سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارایمان در برنامه‌های ایران فردا. درودی ویژه‌تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه 24 شهریور ماه ایرانی برابر با 15 سپتامبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب عمدتاً برگرفت از مطبوعات چاپ تهران که خبرها و نظرهایی به غایت متنوع امروز در مطبوعات چاپ تهران به چشم میخورد. از احتمال بازجویی، دستگیری، محاکمه حسن روحانی تا قلع و قم در وزارت خارجه ایران و برکناری بسیاری از مردان مذاکره هسته‌ای و همینطور سایر مسائل در نزاع دولت یک دست. خب، چهره مبهم سیاست خارجی به تازه ترین سهم خواهی ها در دولت ابراهیم رئیسی حول وزارت خارجه می پرداخت. گزارش های حکایت از آن دارد که مسئول اصلی میز مذاکرات هسته‌ای برکنار شد و شخصیتی که از قضا سهمیه بیت رهبری است و مخالف برجام بود بر جایگاه آقای عراقچی نشست. در گزارش های منتشره در بسیاری از روزنامه ها که از تغییرات گسترده در وزارت خارجه ایران حکایت داشت، حسین امیر عبداللهیان دیروز سه شنبه تغییرات زیادی رو در معاونت های این وزارتخانه انجام داد که سه معاون جدید رو منصوب کرد. مهمترین تغییر در معاون سیاسی وزارت خارجه ایران بود که بر اساس آن عباس عراقچی، همان مرد مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، از این معاونت کنار گذاشته شد و علی باقری کنی از منتقدان جدی توافق هسته‌ای موسوم به برجام جانشین او شد. وزیر خارجه ایران همچنین آقای فتح‌علی رو به عنوان معاون اداری و مالی و آقای مهدی سفری رو به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه منصوب کرد. این افراد به ترتیب جایگزین آقایان علی ابوالحسنی و سید رسول مهاجر شدند. انتصاب علی باقری در حالی است که اعضای اروپایی برجام همراه با آمریکا در هفته‌های گذشته خواهان از سرگیری سریع مذاکرات هسته‌ای با ایران بودند. با آقای امیر عبداللهیان البته در گفتگوی تلفنی که با آقای دومینیک راب همتای انگلیسی خود داشت اشاره کرد که در حال مشورت‌های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین هستی که محتملاً مشاورت‌هایی رو که وزیر خارجه مد نظرش بوده همونا چیدمان جدید و برکناری مقامات دیگر بوده. انقلابیون کمکار دیگر گزارش روزنامه همدلی بوده که به نشست‌های بدون هدف نمایندگان مجلس کنونی اشاره داشت که بدون طرح و برنامه مشخص سعی در به حاشیه کشاندن مسائل اصلی کشور دارند که در گزارش بعدی اشاره می‌کنم که هدف این روزنامه‌ها از این که مجلسیان در صدد حاشیه کشانی امور دارن چه هست، از جمله بحث محاکمه احتمالی آقای روحانی است که من در دیگر روزنامه با آن خواهم پرداخت. خب، نزاع سوخت بین لبنان و ایران، نزاع که چه عرض کنم بین رسانه‌های دست راستی و اصولگرا از یک پیروزی سوخت رسانی شروع کرده بودن. روزنامه وطن امروز رو شما رو می‌بینید که با تک کلمه بردیم، یعنی هم نفت رو به مقصد بردیم، چون حزب الله لبنان اشاره کرده بود که ما برای رفع بحران بنزینی و گازوئیل و نفت و سوخت و انرژی از جمهوری ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی ایران مواد سوختی خود رو تأمین میکنیم. مدتی روی این موضوع تنش‌های حاکم بوده. امریکا نظر به اینکه جمهوری اسلامی تحریم هست، احتمال اینکه اسرائیل یا امریکا مانع ایجاد کنند گزارش‌هایی رو مطرح می‌کردن. جمهوری اسلامی با احتیاطی مشخص خلاصه این مجموعه و محموله های سوختی رو به لبنان رساند. از اینکه وطن امروز تیت میزند که بردیم، یعنی هم بار رو به مقصد بردیم، هم یعنی در برابر مثلا هیاهوهای امریکایی و اسرائیلی ما بردیم، پیروز شدیم. حسب گزارش این روزنامه تهدیدهای آمریکا و اسرائیل پوچ بوده. نخستین کشتی حامل سوخت ارسالی ایران برای لبنان به مقصد خود در بندر بانیاس سوریه رسید که در واقع آغاز انتقال به لبنان از روز پنجشنبه صورت می‌گیرد. ابتکار ارسال محموله سوختی از ایران به گمان این روزنامه موجب ثبات در لبنان و تقویت جایگاه مقاومت در معادلات داخلی این کشور شد. این در حالی است که پیشتر من بایست اشاره کنم به دفعات آقای سعد حریری و همینطور دیگر مقامات لبنانی نسبت به این مداخله آشکار حزب الله لبنان تذکر داده بودند و این رفتار جمهوری اسلامی رو که به بخشی از جامعه ارتباط میگیرد و سوخت میرساند و به مثابه یک دولت در دل دولت تعامل برقرار میکند، نسبت به شکاف، شقاق و تفرقه در جامعه لبنان تذکرهای زیادی داده شد. اما جمهوری اسلامی خب کار خود رو میکند، چرا که کارش همین است. اما در این رابطه و حسب این گزارش، سید حسن نصرالله مدعی شده که دومین کشتی ایرانی حامل گازوئیل و بنزین روزهای آینده به مقصد میرسد. خب این در حالی است که جمهوری اسلامی، روزنامه وطن امروز و روزنامه کیهان هم البته گزارش بسیار سنگینی از تعامل سوختی بین ایران و لبنان خبر داده بود. همین ها در حالی است که در تازه ترین گزارش های انتشار یافته که خب روزنامه ها نه رسیدند به آن بپردازند، نه اصولا نه میل به انعکاسی مطلب دارند، حمله هوایی صورت گرفته از سوی اسرائیل به خودروهای مستشاران نظامی یا شبه نظامیان جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق و سوریه. یک گروه ناظر بر تحولات سوریه اعلام داشت که شامگاه دیروز سه شنبه خودروهای شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به هنگام عبور از مرز عراق و ورود به خاک سوریه در آلبوکمال با پهپاد مورد حمله قرار گرفتند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم ساعاتی پس از این حمله اعلام کرد که این کشور هیچ گونه حمله هوایی به آلبوکمال نداشته. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که تحولات جنگ سوریه را رصد می‌کند گفت صدای انفجارها شامگاه سه‌شنبه از دیرالزور در شرق سوریه هم شنیده شده. این گروه اضافه کرد پهپادهای ناشناس 4 موشک به سمت خودروهای شبه نظامیان مورد حمایت ایران شلیک کردند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه در این حمله هوایی چندین شبه نظامی کشته و مجروح شدن. این در حالی است که پایگاه خبری سابرین نیوز وابسته به شبه نظامیان جمهوری اسلامی نوشت که در این حمله دست کم 2 خودروی متعلق به نیروهای 8 شبی منهدم شده و این حمله تلفات انسانی نداشته است. خب این سوخت رسانی ها از سوی دیگر حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و همسویانش در منطقه، در حالی است که روزنامه کیهان رو میبینیم نوشته معامله سوخت میان ایران و لبنان معادله منطقه رو تغییر داد. خب با تصویر از آقای حسن نصرالله و کشتی های حامل سوخت رو نشون میدهد و در این رابطه مشخص تبلیغات بسیار وسیعی کرد، بیان که اشاره کنند که آیا معادله منطقه که تغییر کرده با این حملات اسرائیل اون هم شامل اون میشه یا خیر، که خب کماکان مثل همیشه نهادهای نظامی سپاه و نهادهای امنیتی نزدیک به مردان رهبری جمهوری اسلامی همواره سمون بکم به تماشای این حملات مینشینند بیان که هیچ واکنشی نشان دهند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. شاکیان شدن 3 نماینده، احمدی نژاد فراموش شده. عنوان یکی از گزارش‌های خیلی کوچک در ستون بالایی روزنامه آرمان بوده که به احتمال دادگاهی کردن به محاکمه حسن روحانی پرداخته بود و به 3 نماینده‌ای که هر روز با طرح موضوعاتی تازه بستر لازم رو برای محاکمه بزرگ آقای روحانی آماده می‌کنند. حسب گزارش روزنامه آرمان گویا دیروز یک نماینده دیگر هم خواستار محاکمه آقای روحانی رئیس جمهور سابق شد. محمد حسین آصفری نماینده عراق در توییتی نوشته بود که با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشورها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم. او با هشتگ محاکمه روحانی ادامه داد که زودتر دست به کار شوید تا مرغ از قفس نپریده. یا یک عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در جلسه علنی سه‌شنبه 23 شهریور ماه طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت که روحانی لغو سند 20C رو ابلاغ نکرد و روز گذشته رئیس جمهور آن رو ابلاغ کرد. علیرضا سلیمی بیان کرد سوال ما از رئیس جمهور سابق آن است که سند 20C چه بود که لغو آن رو ابلاغ نکرد؟ آیا ناموس بود؟ باید تبعات دیر اقدام کردن درباره لغو سند 20C مورد بررسی قرار گیرد. افرادی که در این زمینه مرتکب خطا شده اند پاسخگو باشند و امیدواریم قوه قضاییه به این مسئله مهم ورود پیدا کند. آری، همه نشانه ها در نزاع بالادستی ها حکایتگر آن هست که بدون در نظر گرفتن این حجم و به تعبیری زاویه گیری های محمود احمدی نژاد و همینطور ایجاد هزینه ها برای نظام از 88 به این سو کماکان به محمود احمدی نژاد حاشیه امن میدهند، اما گویا همه دست به هم کرده اند تا حسن روحانی رو به پای میز محاکمه بکشنند. البته به طور مشخص با گزاره واکسن مطلب بسیار زیاد هست. من میخوام باید یک تحلیل کوچکی رو این موضوع اشاره کنم که چرا این گونه هست، آیا چنین خواهد شد یا خیر. محتملا خب بخشی از این فشارها به حسن روحانی با زمینه و مضمون واکسن، خب الان بخش از واکسن ها هم که وارد شده، گویا واکسیناسیون هم یک شتابی گرفته. امروز می دیدم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم رو این موضوع چندین گزارش پخش کرده بود. علی حال بخشی از این فشارها اینه که همانا کاهش تقلیل مسئولیت ها از خامنه ای به رئیس جمهوری است. خب همگان به یاد داریم که آقای خامنه ای صریحاً ورود واکسن های معتبر جهانی رو برای ملت ایران ممنوع کرده بود و پس از ممنوعیت ورود واکسن بوده که پیک های مکرر کرونایی کشور رو فرا گرفته بود و آمار جان باختگان به غایت بالا رفته بود و در این بین افکار عمومی اعلام نارضایتی میکردن، هم در دنیای مجازی و هم در دنیای واقعی، و عامل و مسبب و بانی مرگ و میر ایرانیان رو در مقوله کرونا شخص رهبری و فرمان و فتوای ایشان مبنی بر ورود واکسن ممنوع میدانستند. الان دستهایی دست به کار شده که بتوانم این حجم نارضایتی، خشم و نفرتی که حول رهبری ایران صورت گرفته رو از ایشان به سمت روحانی سوق دهند، خاصه با تزریق و ورود واکسن انبوه که پیشتر آقای مخبر وعده آن رو داده بود. روزنامه آرمان به بخشی از اظهارات آقای مشتبه زنوری اشاره کرده بود که در آبان 99 نوشته بود آقای روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن علت صلح امام حسن با معاویه رو خواست اکثر مردم از امام ذکر می کنید، امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی شوند. با منطق شما رهبر بایستی دستور دهند هزار بار شما رو اعدام کنند تا دل مردم راضی شود. علی ای حال این بحث محاکمه آقای روحانی خیلی موضوعی تازه ای نیست. بستر و زمینه های پیشینی آن را هم پیشتر فراهم کرده بودند. نخست به یاد داریم که هزار تا از دانشجویان و طلاب به تعبیری مراکز علمی و حوزوی یک نامه رو به کمیسیون اصل 90 مجلس داده بودند و خواهان محاکمه آقای روحانی شده بودند. چه بسا اینها زمینه سازی های گسترده باشه برای برخورد با حسن روحانی. بحث واکسیناسیون بسیار گسترده شده بر سر همه روزنامه هاست که میبینید. آسیا نوشته که همه زندانیان واکسینه شدن. خیلی از روزنامه ها ما از آغاز واکسیناسیون نوجوانان اشاره کرده بودند، مثل آغاز واکسیناسیون 17 ساله ها، یا برخی روزنامه ها ما اصلا از اصل واکسیناسیون کودکان میپرسیدند و به طور چالشی اون رو به مثابه یک امر ضروری یا غیر ضروری برمیشمردند و به بحث مینشستند که آیا بچه های دبستانی هم بایستی واکسینه بشن یا خیر، که بیشتر معتقد بودند که کودکان نیاز به واکسیناسیون به مثابه بزرگسالان ندارند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم. رئیسی در تاجیکستان، پوتین در قرنطینه، عنوان گزارش آفتاب یزد بود. حسب گزارش روزنامه آفتاب یزد، آقای رئیسی پنجشنبه 25 شهریور به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان به این کشور سفر میکنند و در نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهد کرد. تاجیکستان در حالی از رئیسی برای سفر دعوت کرد که نام آقای رئیسی از آبان 98 در فهرست تحریم وزارت خزانه داری امریکا و از سال 89 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته. رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 67 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است و گفته می‌شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد. اما روزنامه آفتاب یزد با این عنوان که رئیسی به تاجیکستان می رود، پوتین به قرنطینه، به سابقه نپذیرفتن ملاقات آقای پوتین با آقای قالیباف اشاره میکرد، در حالی که الان آقای بشار اسد رفته و خیلی راحت با ایشون دیدار کرده. خب چرا این نکته رو اشاره کرده؟ به یاد داریم که آقای حداد عادل گفته بود که اگر آقای قالیباف رو پوتین به حضور نپذیرفت، نهایتاً با رئیس دومای روسا سخن گفته بود، چرا که دفتر کرملین اعلام کرده بود که آقای پوتین برای پذیرش مهمانان که از بیرون روسیه میآیند مستلزم آن است که 15 روز میبایستی در قرنطینه باشند و بحث قرنطینه مطرح شده بود که این روزنامه آن اشاره کرده بود. این در حالی است که میبینیم آقای بشار اسد وارد شده بدون هیچ گونه قرنطینی و مستقیم هم با آقای پوتین دیدار کرد.
كملين أشار بوتين إلى أن نتائج الانتخابات السورية الأخيرة أظهرت ثقة السوريين بإدارة الأسد، وأشار بدور الرئيس السوري في توحيد جميع القوى في سوريا وسيطرة الحكومة على 90% من الأراضي.
خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم. با یکی دو مطلب دیگر، ایران و عربستان در مسیر تنش زدایی عنوان گزارش روزنامه ابتکار بود که در حوزه منطقه‌ای میتوان به اون توجه داشت. گزارش روزنامه ابتکار با طرح این سوال که احتمال بازگشایی سفارتخانه‌ها در تهران و ریاض وجود دارد، به نقش مصطفی الکاظمی در وساطت بین عربستان و ایران اشاره می‌کرد. روابط پرتنش ایران و عربستان خب آگاهی دارید، پس از چند سال شاهد روزنه جدیدتری شده، برگزاری 3 دور گفتگوهای دیپلماتیک با وساطت عراق و در کشور ثالث. تهران و ریاض رو گوئیا به یکدیگر نزدیکتر کرده و با ادامه میانجیگری بغداد به نظر میرسد قرار است پنجره جدیدتری هم با آینده روابط میان ایران و عربستان گشوده شود. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق مأموریت این وساطت رو بر عهده دارد، تا کنون توانست علاوه بر میزبانی این گفتگوها برای نزدیکتر کردن این دو رقیب منطقه‌ای که اتفاقا منافع مشترکی در عراق دارند نیز گام‌های مثبتی بردارد. که به هر روی سفر یک روزه آقای مصطفی الکاظمی به تهران در برنامه دیشب آن اشاره کرده بودم، در راستای تمهید و گسترش همین مناسبات و مکانیزم لازم برای نزدیکی پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی ایران هستش. هرچند در خبرها خب خیلی اشاره میکردن که بحث انرژی و بحث انتخابات پیشروی عراق هم دیگر گزینه‌ای بود که در دیدار آقای الکاظمی با مردان جمهوری اسلامی مطرح شده. بحران اختلاف طبقاتی در رستوران‌های لاکچری عنوان گزارش روزنامه اقتصاد آینده بود که با تصویری که شما دارید می‌بینید حکایت از شکاف فزاینده بین طبقات فقیر و غنی در جامعه ایران دارد. گزارشی بسیار تکان دهنده بود که جوانان ایرانی و خانواده‌های فرودست، طبقات متوسطی که هر روز خرد می‌شوند به سمت جامعه پایین دست اجتماعی اقتصاد ایران، اشاره داشت که در حالی که کمتر از 4% جامعه ایرانی به سمت زندگی فوق مرفه و لاکچری، چیزی که در تصویر می‌بینید، روی آورده اند، اما بیشین ملت ایران مدت‌های مدیدی است که حتی از طعم یک غذای پروتئینی محروم مانده اند و به سمت خیابانگردی‌های بی هدف روی کردن. در همین راستا بایست اشاره کنم روزنامه اقتصاد پویا نیز 2 تا گزارش اقتصادی مطرح کرد. سبد معیشتی که هر روز آب می رود به گرانی افسار گسیخته در جامعه ایران اشاره کرده بود. این در حالی است که مافیای دارو اجازه کنترل کرونا رو نمی دهند، عملا به نقش شکلگیری امپراتوری ها و مافیا سالاری در ساختار نظام جمهوری اسلامی از قضا، اقتصاد، دلار، سیمان، قیر تا دارو رو اشاره می کرد که خب یک رسوایی تازه هم گویی یا برای آقای مخبر پیش آمده. بخش زیادی از بودجه ای رو که برای تولید واکسن گرفته بودند به تنها، یعنی به پولی به اندازه 120 میلیون پول واکسن رو گرفتند، اما 5 میلیون واکسن وارد بازار ایران کردند. وقت زیادی به انتهای برنامه من نمونده. تنها مطلبی که خیلی از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودند مبادله روزانه 40 میلیون دلار بیت کوین غیر رسمی در جامعه ایران هستش که گویا پاداش 3 میلیارد تومانی معرفی کنندگان مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارز، تازه ترین ابزاری است که جمهوری اسلامی برای شناسایی و معرفی و به تعبیری فارم‌های استخراج بیت کوین بیان کرده که هر کسی اگر مثلا اونها رو افشا کند 3 میلیارد تومان جایزه خواهد گرفت. قطعا چون بیشتر فارم ها یا مزارع ماینینگ یا استخراج بیت کوین، رمز ارزها تحت امر سپاه پاسداران هستش، همه این نهادها دست اندر کار این ماجرا هستن و میخواهن آخرین دستگاه‌های ماینینگ رو در اختیار خود بگیرن. حسب این گزارش در ایران روزانه 700 بیت کوین یعنی حدود 40 میلیون دلار خرید فروش می شود. میزان استخراج سالانه بیت کوین در ایران بیش از 1 میلیارد دلار برآورد می شود. به هر روی بیت کوین هم یک رمز ارز جدیدی است که به کمک مردان جمهوری اسلامی آمده که نیازی به رهگیری و ردگیری نیست و از این منظر با این پول هم می توانند به اهداف مداخلاتی خود در منطقه یا دیگر اهداف غیر متعارف سیاسی و اهداف تروریستی خودشون دست بیابند. با فروش بیت کوین در جهان بیمرز مجازی و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.